واحده صوت.
هون الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطوا ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. خلاصه بحث در آیه افترا و تحدی این شد که اگر طبق بیانی که ابن عباس داشتن و امام رازی اون را دلیل عقلی قرار دادن و بسیاری از مفسران شیعه و سنی پذیرفتن که این سوره هود قبل از سوره یونس و سایر سوری که به یک سوره تحدی شد نازل شده باشد، این ترتیب طبیعی محفوظ است، یعنی اول تحدی شده است به کل قرآن اون چه که در سوره اسراء آمده لوشتمعت الانس و الجن علی ان یأتوا مثل هذا القرآن، بعد تحدی شده به 10 سوره که در سوره هود هست، بعد به یک سوره که در سوره یونس و سوره بقره است. لکن این مسلم تاریخ و اندل کل نیست. برهان عقلی هم در این گونه از موارد نقشی ندارد، چون یه بحث تاریخی است. بحث تاریخی مثل بحث‌های ادبی بحثی نیست که عقل حاکم باشد که چی قبل وارد شده است چی بعد وارد شده است. عقل میتواند تحلیلگر خوب باشد، اما عقل نمیتواند فتوای تاریخی بدهد که ما کشف میکنیم که فلان سوره قبل بود فلان سوره بعد بود. در حد یک مظنه ممکن است، اما در حد طمأنینه دشوار است. اگر این ترتیب مقبول بود که ظاهرم بهترین وجه همین وجه هست که خب تمل کلام، اگر نشود چنگ سیدن استاد رضوان الله نظر شریفشون این است که سوره مبارکه یونس قبل از سوره هود بود، برهان ایشون البته فل جمله تام بود نه بل جمله چنگ بحثش گذشت. اگر ثابت نشد که سوره یونس که مکی است قبل از این است و قهرن سوره هود قبل از سوره یونس باشد، این سوال بی پاسخ میمونه. شما در بین این تفسیرها شیعه و سنی ملازم فرمایید، اینا یه بحث مبسوطی هم دارد، فخرگیرم هست. تفسیرهای مبسوط رحلی مثل آروسی، گاهی انسان می‌بینید چند صفحه رحلی رو باید مطالعه کند تا ببیند که به چه جمع‌بندی می‌رسد. اونها هم درگیر بیان ترتیب بودن، شاید 6-7 نسل با هم درگیر بودن که تا ثابت کنند اونطوری که جناب آروسی نقل می‌کنند که نسل اول چی گفتن، نسل دوم نقد کردن، نسل سوم پذیرفتن، نسل چهارم نقد کردن، نسل پنجم از مبرد گرفته تا متأخرین که به زمان خودش میرسد، در هر عصری یه مفسری آمده یا نقد کرده یا پذیرفته، خصوص این مسئله جمع بین یک سوره و 10 سوره. اونی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن این است که کل قرآن یه خصوصیاتی دارد که بازگو شده است، یعنی نور هست، کتاب مجید هست، کتاب حکیم هست، فرقان هست، شفاء لمفوق صدور هست، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه هست و ده ها حکمی که قبل روزهای قبل شمرده شده. این مجموعه اسماء حسنا و صفات ثبوتی مال قرآن است. اونجا که می فرماید در سوره اسراء لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا مثل هذا القرآن، یعنی کتابی که همه این اوصاف داشته باشه. اونجایی که در سوره مبارکه یونس و بقره فرمود فأتوا بسورة من مثله، یعنی سوره‌ای که بالاخره همه این خصوصیات داشته باشه. اونجایی که نظیر سوره هود فرمود فأتوا بعشر سور، نه یعنی هر سوره جمعی خصوصیات داشته باشه، بلکه هر سوره بخش از خصوصیات داشته باشه که تفنن در معجزه باشه. این یه جمعی است، نظیر جمعهای سایر مفسران به جمع تبرعی شبیه‌تر است که شاید اینجور باشه. جمعی مطمئن میکنه انسان را که بالاخره به ظهور لفظی، به شاهد قرآنی یا شاهد روایی تکیه کند. این جمعها به جمع تبرعی شبیه‌تر است، چون ایشون فرمودن بسیاری از آیونی که بعدها ظهور کردن فرماش ایشون را قبول کرد. میموند یه احتمال دیگر که ما بگیم قرآن هم بر بعض اطلاق میشود هم بر کل، یعنی مجموعی آیات هم میگن قرآن، کل قرآن را میگن قرآن. سوره هم همینطور است، سوره اونی که آغاز و انجامی دارد با بسم الله شروع می شود و با بسم الله سوره بعد تمام می شود، این مجموعه را میگن سوره. یه مجموعه ای از آیات قرآن را میگن سوره که این بحثش قبلا در سوره مبارکه توبه گذشت که گاهی کلمه سوره اطلاق می شود بر بخشی از آیات قرآن کریم و که مثلا پیام خاص دارد و دستور به جهاد میدهد و مانندان، که دارد به ازا انذر سورتون آیه 86 سوره مبارکه توبه این است، به ازا انذر سورتون ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم و قالوا ذنا لكم مع القاعدین. وقتی یه سوره نازل بشه و دستور مبارزه و جهاد بدهد، اونا که وضع مالیشون خوب است اونا میگن ما معذوریم نمیتونیم بیاییم، دنبال بهانه میگردن. منظور از سوره در اینجا اون سوره مصطلح نیست که با بسم الله شروع بشه و با آمدن بسم الله سوره بعد تمام بشه، بلکه یک مجموعه ای آیاتیست که دستور جهاد و مبارزه را صادر میکند. پس سوره بر مجموعه از آیات هم اطلاق می شود، چه اینکه بر اون فصلی از آیات هم اطلاق می شود. چون قرآن هم بر بعض اطلاق می شود هم بر کل یک، چون سوره هم بر بعض اطلاق می شود هم بر کل دو، گاهی به یک سوره گاهی به چند سوره، یعنی گاهی به یک بخشی از قرآن گاهی به چند بخش قرآن تعدی می شود. این هم یه وجه جمعی ذکر شده. خب حالا این تازه برمیگردد به فرمایش مرحوم امیرالاسلام در مجمع، که اون بزرگوار فرمود به این که خب این تحدی گاهی به قلیل است گاهی به کثیر، که نقد سیدن استاد این بود که بله گاهی به قلیل است به کم و کثیر، اما ترتیبش باید محفوظ باشه. یه وقت است که با هم قلیل و کثیر را ذکر میکنن، اونم تا حدود مورد قبول هست. یه وقت است که نه، قلیل اول است و کثیر بعد. این سوال آور است که چطور در میدان مبارزه اول دعوت کردند که یه مقدار مثل قرآن بیاری، دیدن عاجز شدن، بعد دعوت میکرد بگه چند برابر این مقدار بیاری، حالا سوره یعنی بخشی از قرآن کریم که پیام خاص دارد. حالا اول میفرماد یک مجموعه از آیات رو بیاری، بعد میفرماد ده مجموعه از آیات بیاری. این سوال هست. همونطوری که فرمایش امیر اسلام پذیرفتنش مشکل بود، این جمع های بعدی هم قبولشون آسان نیست. بعضی ها آمدن گفتن به این که در این وجوه تبرعی، گفتن به این که منظور از یک سوره آن است که هم خصوصیات غیبی و اخبار غیبی و حکم و معارف را در بر داشته باشد، هم خصوصیت های ادبی را، فصاحت و بلاغت را. اگر عاجز شدید از آوردن سوره ای که هم از نظر معنا مشتمل بر احکام و معارف غیبی باشد، هم از نظر لفظ ادیبانه و فصیحانه باشد، لاقل ده سوره از سور قرآنی بیاری که فصاحت و بلاغت قرآن داشته باشد ولو اخبار و معارف غیبی رو نداشته باشه، که اون یک سوره باید هم از نظر اخبار غیبی معجزه باشد هم از نظر فصاحت و بلاغت. این ده سوره فقط از نظر فصاحت و بلاغت معجزه باشد، نه از نظر اخبار غیبی. خب اینم شاهد جمع میطلبد، این جمعی رو که به صورت تبرعی بازگو شده است، اینم شاهد جمع میطلبد. گرچه بعد از نقل امام ادعی این سخن رو نقد کردن، ادعی هم قبول کردن. در جریان آلوسی، خب میدونید از این مفسران تقریبا 150 سال قبل است، جزء متأخران است و جزء مبسوط و متولویس. ایشون نقل میکند که مبرد بر این باور بود که یونس، سوره یونس قبل از هود است. ابن زریس هم از ابن عباس همین مطلب رو نقل کرده. این یک. دوم، مبرد توجیه کرده که تحدی به یک سوره به لحاظ اخبار و اخبار از غیب و احکام و معارف است و تحدی به ده سوره به لحاظ خصوص فصاحت و بلاغت است. این دو مرحله. در کتاب کشف این نحوه جمع تبرعی مبرد تضعیف شده، مورد نقد شده. این سه بخش. جناب شهاب این ناقد را تعقیب کرده و حرف مبرد را پذیرفته که جناب مبرد درست گفته، اون یک سوره به لحاظ معنا و لفظ است، این ده سوره به لحاظ لفظ است. خب همه اینها به وجوه تبرعی شبیه تر است. بعد حرفهای جناب شهاب را گروه های بعدی آمدند و نقد کردند. این 6-7 مرحله است که در تفسیر مبسوط و گسترده جناب آلوسی مطرح است. بنابراین اون چی که فقه تا الان، این مثل فقه نیست. در فقه آدم برون رفت دارد، بالاخره یه راه مشکلی نیمونه. اگه مطلبی برای فقه حل نشد از در روایات، خب به عدل اجتهادی حل نشد، به عدل فقهایی تمسک بکنه، به اصول عملیه تمسک بکنه. بالاخره اصول عملیه برای رفع حیرت اندل عمل است. این چهار اصل نمی گذارد کسی متحیر باشد. هیچ فقیه متحیر نیست، برای اینکه اگه با دلیل روایی و امارات مسئله حل شد که ثبت المطلوب، نشد نوبت به عمل رسید، دیگه متحیر نیست، برای اینکه این اصول چهارگانه یعنی استصحاب و براءت و تخییر و اشتغال بلای رفع حیرت اندل عمل است، بهش بگن اصول عملیه. و اگر در بخش اصول عملیه هم راجل بود، مسئله قرعه در کار است. لذا در فقه راه برون رفت محقق و معین است، هیچ کسی در هیچ مسئله فقهی نمیمونه. این مسائل علمی است که چون مهجور بود و کم روش کار شده، بالاخره انسان با دغدغه‌ای که ذهن را انسان را میگزد، ناچار است از این آیه عبور کنه که بالاخره این آیه چی شد؟ علا بینت من ربه باد باشه، علا حجت من ربه باد باشه، علا طمأنینت من ربه باد باشه. گرچه انسان ناامید نیست، این مقدار فحص بالغ بشه میشه بالاخره یه راه برون رفته پیدا کرد، اما این ذهن آدم رو همیشه میگذر. برای اینکه مشکل عملی که نیست انسان با اصول عملی حل کنه، امر علمی است. امر علمی هم که با گفتار ابن عباس و فخر رازی حل نمی شود. اینه که حالا بلکه انشاءالله در بحث های بعدی مطلب بازتر بشه. فعلا راه رسمی همان است که مثلا این ترتیب بهترین وجه جمع است. بله، خب اونم یه وجه تورعی است. تا اونا هم گفتن به این که کم من آیه‌ای که در سوره مدنی است و مکه نازل شده، کم من آیه‌ای که در سوره مکی است در آیه مدنی نازل شده. اما خب بالاخره سوره مدنی در یک جا نقل نکردن که این آیه را کسی نقل نکرد که در مکه، مثلا سوره یونس را کسی نقل نکرد که در مدینه نازل شده. سوره یونس هم مکی است، این هم مکی است. ابن عباس که خب بالاخره از اون متوقع نبود، آمده دست به این سوره معین زده، 10 سوره رو معین کرده که از بقره شروع میشه تا هود. الان ما تو 11 سوره هستیم، فاتحه الکتاب رو حساب بکنیم تو 11 سوره هستیم. ابن عباس آمده سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو مفروغ عنها گذاشته، از سوره بقره گرفته تا سوره هود، گفت 10 سوره مثل این بیاری، که این تقریبا ضعیفترین قول است. اولا کسی حق تعیین ندارد، و ثانیا غالب این بزرگوارای بعدی حرف ابن عباس نقل کردن که خب بالاخره سوره، غالب این سوره که شما شمردی در مدینه نازل شد، یعنی بقره مدنی است، آل عمران مدنی است، نساء مدنی است، مائده مدنی است، اینها مدنی هستند. خب حالا اینا که در مدینه نازل شدن، این سوره هود که در مکه نازل شد، شما چی میگید بین که 10 سوره مثل سوره بقره تا سوره هود بیاری؟ اولا این در تعیین نیست، و ثانیا اینا که هنوز نازل نشده. اون اشکالی که بر صاحب المنار هست یه مقدار کمتر از اشکالی است که بر ابن عباس وارد است. ایشون آمده برابر یه اثر تاریخی 10 سوره مکی رو شمرده که این همین سوری بود که در روزهای قبل خونده شد. اون 10 سورهی که در تفسیر المنار آمده اون همشون مکی هست. این اشکال ابن عباس بر اون وارد نیست. اشکالی که بر ابن عباس وارد است بر اون وارد نیست. اما این اشکال مشترک است که ما در سیده تعیین نیستیم، راه برای تعیین نداریم. نقد سید الاستاد رضوان الله علی است که اگه شما این سور رو معین کردید، دلیل اخصی از مدعا است. مدعا اینه که تمام قرآن و تمام این 114 سوره معجزه است. دلیل اینه که اگه شما شک دارید این 114 سوره معجزه است، 10 سوره شبیه این سوره های معین رو بیارید. خب حالا مستشکل میگد که ما تو سوره این معوذتین و سوره جهد و سوره نصر و اینا هم تردید داری. شما ما میگی 10 سوره از سوره های طولانی بیاری. مدعایتون اینه که سوره قرآن چه طولانی، چه نیمه طولانی، چه کوتاه، چه خیلی از همه کوتاه‌تر، همشون معجزه است. اومد در مبارزه که مبارز طلب میکنید میگه اگه شما شک دارید 10 سوره مثل این سنون سوره های طولانی بیارید. این دلیل خاصی از مدعا است. خب بله، مثل بله فهمت، مثل حاضر قرآن، این قرآنی که بخش از این نازل شده بخش هم در راه است. فرمود بگه هر اندازه که بر این تا حال به همین اندازه بیاری، که حالا مثلا 5 جزء از 6 جزء از 7 جزء از هر چی است، 10 جزء از کمتر بیشتر میستیم بیاری، بقیه هم که من میگم زمینه این است مثل بقیه هم بیاری، مجموعش میشه قرآن. اینجا که فرمود لئن اجتمعت الانس والجن علی یأتوا مثل هذا القرآن، این تأیید میکند که قرآن کل و بعضی هم شامل میشود. ولی این مثل هذا القرآن هر اندازه روی قرآن اضافه بشود مشمول آیه مبارزه تحدی سوره اسراء است. یعنی این قرآن که هنوز در راه است، اونا گفتن چرا یک سر مثل موسی کتاب جامعی نیاوردی، چرا یک کتابی نظیر تورات یک کتاب مدون جامعی نیاوردی؟ اعتراضشون اینه. خدای سبحان فرمود به این کذالک نسب نزل الله علیه تنزیل و نسب فرقناه و نزل الله تنجیمن نازل بکنه و نسب بده به فعادکه. کتاب موسی کریم مواعظ بود، احکام بود، اخلاق کلی بود. اینجا مسائل روز مطرح است. یک کسی یه مشکلی دارد، به سوال میکند، حکم نازل بشه، جنگی پیش میآید، فرمانده لشکر باید انتخاب بشه، دستور باید نازل بشه. یک کتاب جهانی روز است، هر حادثی که پیش آمده است حکمش باید نازل بشه. این برخلاف مواعظ کلی است که یک جا میشه نازل کرد. خب بالاخره مقام بی اثر نیست در نحوه تحدی، اما حالا بین این وحدت و کثرت، بین قلت و کثرت باید ترتیب محفوظ باشه. مبارزین همون مرد. یه وقت است که مردم عصر عوض شدن، وقت همون مردم هم. در همون مکه است، در همون مکه به همون مردم گاهی می فرماید مثل این قرآن، گاهی می فرماید یک سوره، بعد بگد اگه یک سوره نتونستید برید ده سوره مثل این بیارید. یه جمع کامل می طلبد. اگر احراز بشه واقعا که این سوره هود قبل از اون سور بود، دیگه دغدغه‌ای در کار نیست. اول ده سوره است، بعد یک سوره. این که ما بگوییم اون یک سوره جامع جمعی خصوصیات است، خب سوره تبت یدا لبهدا به سیدان استاد عرض بکنیم، این سوره تبت یدا ابی لهب چگونه واجد جمعی خصوصیاتی که در قرآن کریم گفتید هست که سوره نصر نیست؟ کدوم سوره است که واجد جمیع خصوصیات است و کدوم سوره است که واجد جمیع خصوصیات نیست؟ نه اون یک سوره معین است، نه این ده سوره. چی میشه تعیین کرد؟ خب اما جریان نقدی که ایشون بر جناب زمخشری داشتن، زمخشری گفته بود که فعل لم یستجیب لکم، احتمالاً اون چند تا احتمال است. یکی از احتمالی است که لکم به پیغمبر صلی الله علیه وسلم، به امت اسلامی برگردد. یعنی اگر کفار جواب شما را ندادن، بدانید که حکم این است. خب این نیازی به تکلف ندارد. اما بچه دیگر این است که این لکم منظور شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم باشد. زمخشری میگوید احتمال این معنا هم هست که منظور شخص پیغمبر باشد و به جای مفرد که لکه بفرماید لکم فرموده است، تعظیمن و تفخیمن، برای اینکه همین مطلب در سوره قصص آیه 50 به صورت مفرد آمده. در سوره قصص آیه 50 این است فعل لم یستجیبو لکه، آیه قبلش این است قل فاتو به کتاب من عند الله و به اهدا منهما اتبعوا ان کنتم صادقین. فعل لم یستجیبوا لک، خب چون در آیه 50 سوره قصص ضمیر را مفرد آورد و در این آیه محل بحث سوره هود ضمیر را جمع آورد، معلوم شد مخاطب در هر دو جا شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، منتها اینجا تعظیما نمزده. نقد سیدان رستا رضوان الله علیه بود که خطاب ضمیر جمع برای متکلم وحده تفخیما رایج است در ادبی، ولی برای مخاطب رواجی ندارد. این همون نقد است که تو متول آمده که این رو مولدین و متأخران گفتن، وگرنه از دو قدما اینطور نیست. خب قرطبی هم ادیب است، جامعی که نوشته و خودش هم در قرن هفتم میزیست، یعنی سال 671 درگذشت. قرن هفتم میزیست، هم ادبیاتش خوب از این تفسیرش پیداست و بخش وسیعی از کتابهای او هم سبقه ادبی دارد. ایشون هم همین احتمال میدن، همین احتمال زمخشری رو میدن. آلوسی هم بالاخره خب هم عرب است هم ادیب، ایشون هم میگوید که محتمل است که مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد، تعظیما گفته شده چون رضی فرموده است. خب اون دیگه تقریبا سند این قول هاست، اون گفتار اون ادیب. بنابراین هم از قدما هم از متأخرین احتمال این که مخاطب شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد هست. وقت اون شعر معروف را که زمخشری به عنوان شاهد اقامه کرده که عربی در اون شعرش به مخاطبی تعظیمن ضمیر جمع آورده و خطاب کرده، اون شعر رو ذکر کرده، اون شعر هم در کتاب‌های دیگر آوردن. و مستحضرید که غالب اینها گاهی انسان مدت‌ها در یه تفسیر مطالعه میکند، چیز جدیدی گیرش نمی آید، بر این که واقع تفسیر هم در بین شیعه ها محجور بود، هم در بین سنی ها. خیلی از نوشته های همونطوری که در شیعه نوشته مرحوم امیرالاسلام بخش وسیعش به تبیان مرحوم شیخ برمیگردد، تو تفاسیر اهل سنت هم همینطور است. یعنی بسیاری از نوشته های تفسیری بعد از فخر رازی به فخر رازی برمیگردد. اونا که تفکر اشعری داشتن که از تفسیر فخر رازی کمک میگرفتن، اونا که تفکر اعتزالی داشتن که از تفسیر زمخشری مدد میگرفتن. الان هم شما این تفسیر آلوسی که تفسیر مبسوط و گسترده است ملاحظه میکنید، بخش وسیع از این یا از تفسیر امام رازی است یا از تفسیر ابو حیان توحیدی. این کتاب البحر المحیط یه تفسیر خوبی است، منتها بخش وسیع از حرفای آلوسی از اونجا آمده. مقالب اینها نقل از دیگری است، ولی سرش اینه که چون علم روز نیست، یعنی یه علمی نیست نظیر فقه و اصول به هزار فکر عرضه بشه، اونم روش کار میکنن، بعضی برای ثواب میان درس تفسیر، این علم نشد، بعضی ها برای اینکه یه تو سخنرانی بکنن، این اون تفسیر نشد. الان شما ببینید قرآن ادعاش اینه هیچ مکتبی تو عالم الی یوم القیامه نمیآید مگر اینکه من داورم. یه همچه کتابی است. خب حالا این همه مکاتبی که در هست، این همه نقدهایی که به دین و فلسفه دین و امثال ذالک است، از درون نگاه میکنن به دین نقد میکنن، از بیرون به نام فلسفه دین نقد میکنن. این کتابم ادعاش اینه که تمام این اسم و مکتب ها رو من داورم. به این مبهمات هم ببینید هست، حالا وقتی وارد بشود میاد قدم به قدم که جای گیره، سرش اینه که روش کم کار شده. حالا باز بیشتر عنایت کنید و خدای سبحان هم فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا. خب اونجا ما دلیل میخواییم. یه وقت از ما بگیم از باب خطاب ایاک اعنی و اسم یا جاره است، اونجا مثل این اشرکتر یه بطن عملو و امثال زالک میشه گفت، اما محور مبارز طرف کردن شخص پیغمبر است. ما چه دلیل داریم بگیم که فعلا یستجب لک فعل یعنی لکمو در سوره قصص محور مبارزه چون خود پیغمبره. در آیه قبل دارد قول فعتو، یعنی آیه 49 سوره قصص این است، قول فعتو به کتاب من عند الله هو اهدا منهما اتبعوه. اونی که طرف مبارزه است، درگیر است در میدان کلامی یعنی بحث علم کلام، خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. فرمود به اونها بگو شما هم یک کتاب بیارید که بهتر از قرآن هدایت کنند، بهتر از قرآن باشه، خب منم قبول میکنم. بعد فرمود فعل لم یستجیب لکه، ما اگر یه مطلب عام می باشد دلیل داریم طبق قرینه خارجیه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم و امت همه دخیلن، بعد میگیم اینجا که خطاب پیغمبر شده است از بابی که زعیم قوم است، خطاب به زعیم قوم شده تا شامل امت هم بشود، اما جایی که ظاهرش این است که او مخاطب است، او مسئول است، برهانی نداریم به اینکه همه مشمولن تا بگوییم از سنخ خطاب به زعیم است و همم هم داخلن. پس اون لکه به افراد باقی است، او میتواند شاهد باشد، نه این. خب چرا دیگه اونجا هم همینطور است دیگر، اونجا هم تحدی است، اونجا هم اجابت از فعلم یستجیبو لکه تو 50 سوره قصص آیه 50 اینه دیگه. اونجا هم فرمود تحدی بکن فعلم یستجیبو لکه. اینجا هم دارد قول هل من شرکائکم کذا و کذا، همه این بحثای قول فعتو به اش سور مثلهی مفتریات فعلم یستجیبو کذا. مطلب دیگر این است که اینا رو خوب رعایت کردن این ادیبان تفسیر. اینجا هم همین طوره دیگه، همون طوری که لکم را لکه را لکم فرمود، فعلم را هم فعلمو فرمود دیگه تعظیما. بله شما میگید، شما مدعی هستید که کتاب دیگری از اون با یهودی ها و امثال ذالک هم هست، اونا را هم در بر میگیرد، اونا هم در بر میگیرد. در سوره مبارکه قصص من چون من عند الله آوردم، شما هم در حقیقت شما میگید افتراس. خیلی خوب، شما هم یه چیزی بگید مفرد باشد، نفرمود امثال و مقدم بر مفترا باشد، نفرمود به اش صبر مفتریات مثلهی او مثلها. نکته افراد آوردن این میتواند نقدی باشد بر جمع تبرعی برخی ها که وفاقاً به سید استاد رضوان الله اون جمع رو قبول کردن. اگر می فرمود فعتو به اش صبرن امثالها، این نشون می داد به این که این مجموع باید مثل اون مجموع باشد، این دهتا باید مثل اون دهتا باشد، نه تک تک اینها مثل تک تک اونها باشد. اگر مجموع مثل اون مجموع بود، خب اگر هر کدام از اینها بخشی از معجزات رو داشته باشن کافی است، لازم نیست همه خصوصیات سور را داشته باشن. ولی اگر 10 سوره را در قرآن ما در نظر بگیم، هر 10 سوره که شد، هر 10 سوره که شد، این 114 سوره صدها یا ده ها 10 سوره دارد، چون نحوه انضمام فرق میکند دیگه. گاهی ببینید 10 سوره مدنی رو با هم زمین میکنن، گاهی 10 سوره مکی رو با هم زمین میکنن، گاهی 10 سوره مدنی مکی زمین میکنن، گاهی 10 سوره تبال رو زمین میکنن، گاهی 10 سوره قصار رو زمین میکنن، گاهی 10 سوره تبال و قصار رو زمین. صدها فرض دارد اگه شما بخواید ضرب بکنید. گاهی بقره را با دیگران زمین میکنن، گاهی آل عمران را با دیگران زمین میکنن، و هاکذا. شاید صدها صورت داشته باشد به توان چند که ضرب بکنید. خب به هر صورتی که شما بخواهید 10 سوره را حساب بکنید، این 10 سوره‌ای که شما میارید مثل هر کدام از این 10 سوره باشه، ولی تمام خصوصیات تک تک این سوره را باید داشته باشه. این چیزی نیست که این 10 سوره شما مثل 10 سوره قرآن باشد که مجموع مثل مجموع باشد، نه خیر، تک تک باید مثل تک تک باشد. رز زمیر رو مفرد آورده، نفرمود به اش صبرین امثال ها. این یک. دو، اگر این مال نکته افراد است، اما نکته تقدیم، اگر میفرمود به اش صبرین مفتریات مثلهی او مثلها، انسان خیال میکرد به این که این تماثل در افتراست، نه تماثل در اعجاز است. و از افعال ذالک که اون عنصر محوری معجزه مثل بودن اوست. حال خواه کسی افترا ببنده خواه نبنده، این سه مطلب باعث شد که این کلمه مثل هم مفرد باشه و هم مقدر. و اش صور مثلهی مفتریات ودعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. آسمون برید، زمین برید، از بتو، از بتهای فرشتگانی که شما اونها رو به عنوان آلهه قبول کردی، از اونا بخواد کمک بگیرید، از هر بتی بخواد کمک بگیرید، از اونا مدد بگیرید، و مسلماً میدونید که توان این کار رو ندارن. آیه قبل که درباره اون آخر زر مقابل این است، فرمود یا شما نگفتید یا گفتید اینا باور نکردن. مطلب دیگر این است که در تفسیر آلوسی و همفکرانشون احتمال این قرائت مطرح است که فعلمو انما، این انما مثل انما الاعمال بالنیات حرف باشد و اداه حصر باشد، در کلمات اینا هست، نه نظیر انما قرمتم من شیئن باشد. اون احتمالی که تاکنون مطرح بود این است که این انه حرف مشبه به فعل است و اون ما هم اسمش است و محلن منصوب. نظیر وعلمو انما قرمتم من شیئن، انما قرمتم من شیئن فان لله خمسه. منتها رسم الخط قرآنی این طور است. حالا اینم باید بحث فقهی بشه که رسم الخط قرآنی واقعا اینه. روایتی داریم که حتما این انمای انمایی که در سوره انفال است بود انما نوشته بشه، دلیل فقهی داریم. یا بین قاریان این طوره، الف رو چقدر باید بکشیم؟ الف قادر رو باید دو تا انگشت شمار بکشیم؟ کی گفتی رو؟ اگه کسی خواست تون قرآن رو قرائت کند بگد قاله که با یک انگشت شمار حل بشه میشه باطل؟ یا اینا جزء تجویدات و استحسانات هست نه جزء واجب؟ اگر یه بحث فقهی بشه اومد این قرآن نویسیه ما هم از این تکلف ها بیرون میاد. الان طرزی گاهی نوشته میشه که خوندن قرآن برای نوجوان ها سخته. خب خط نص تعلیق رو میگن عروس خطوطه پیش ما ایرانی ها. خب به این خط بنویسن، البته بحث فقهی باید بشه، خط خوب خانا که این نوجوان بتونه بخونه. اما حتما ما یه جا حرف ننویسیم، یه علف کوچیکی بالش بنویسیم که علامت باشه، مثلا سلاها دستاها این یا بود، بعد اون با علف کوچیک بنویسیم. خب چه تکلفی است؟ چجور ما این بچه رو یاد بدیم؟ اگر این دلیل فقهی باشه، یه روایتی باشه، خب علی‌الرأس هم انبتام سایر احکام فقهی. اما اگر نه، فقط چیزیست که رسم الخط ها این چینه است، تو مجلس قرائت قرآن این چینه است، این رو فقهای بزرگوار ما باید بررسی بکنن که حکم فقهی چیه که رسم الخط قرآن واقعا همین طوره، باید اینجور نوشته بشه. در باره قرائت خوب بحث کردن، قرائت قرآن چون خب به نماز وابسته است، حکم فقهی داره، هر جا فقه وارد شده موفق بود، اینجا هم که وارد بشه یقینا موفق است. قرض آن است که ایشون احتمال میده که انه انما حرف باشد، دارن که از این انما که اداه حسر است چنین برمیآید که این منحصراً به علم خدا نازل شده است. فعلمو انما، خب این یه مقدار تکلف هست، ولی اگر ثابت بشود که حرف است و اداه حسر است مطابق رسم الخط است. اما اگر ثابت نشود کما هو ظاهر که شبیه بعلم و انما غنمتم هست، این رسمات خطش اینه که انه رو جدا بنویسن، ما رو جدا بنویسن تا بتونه خوب بخونن. البته این خوندنش خیلی سخت نیست، اما خب در معنا کردن فرق داره. بله؟ خب انسان خیال میکنه که حرف از بعد معلوم میشه مطلب دیگر مثل نظیر انما دیگه، و علم و انما قرمتون میشه، این تکلف معنوی و تفسیری دارد نه تکلف لفظی. اون حرف هایی که یار اونجور میلویسن، اون همزه رو اونجور میلویسن، خب اینه تکلف قرائتی دارد، لفظی دارد. اما اینه تکلف معنوی و تفسیری دارد، بلاخره به زحمت میفتد که معنیش اینه یا معنیش اونه، میخواد حصر کنه یا میخواد نه نظیر اون چه که دستور مبارکه قصص آمده است اونجا فعل ما اونجا دارد انما یتبعون اهواهم، اونجا جای حسر است بدون تکلف. فبود اگر جواب ندادن فرمود که فعلا فعلا لم یستجیبوا لک فعلا ما انما یتبعون اهواءهم، اینا فقط هوا مدارن. خب این جای انماست، اما اینجا جای انماست یا میخواد بگوید که اینی که نازل شده به علم الله است؟ خب فرمود به این که من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار و هبت ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. بعد از این که مسائل توحیدی رو بیان فرمود، مسائل وحی و نبوت فرمود، حالا به مسائل اخلاقی و تربیتی و تزکیه و امثال ذالک می‌پردازد. خلاصه بعد از یعلمهم الکتاب و الحکمه به یزکیهم پرداخت. فرمود بعضی ها زندگیشون زندگی گیاهیه، بعضی هم زندگیشون زندگی حیوانی. همین اونا که گیاهی زندگی میکنن مثل نوجوان ها یا جوان هایی متاسفانه غافلن، اینه تمام تلاش و کوششش اینه که خوب بالنده بشن، فربه بشن، رشد بکنن، خوب غذا بخورن، خوب جامه دربر بکنن و دیگر هیچ. اکثر اینها غافلن. اون بزرگان میگن مساله ساختمانی دنیا غفلت، ستون دنیا غفلت. غفلت هم یه نعمت خوبی است، اما گفتن تغافل کنید، نه غافل باشید. چون انسان اگر همش به فکر رفتن باشد دنیا را آباد نمی کند، مگر با معنای دقیق کسیتی. خب اینا که زندگی گیاهی دارن اصلا به فکر عاطفه نیستن، مثلا پدر و مادر و عواطف و اجتماع و این زلزله عظیم بم که آمده، اصلا اونا به این فکر نیستن که خب منم یه وظیفی دارم، باید کمک بکنم، مقدورم هست، عنایتی بکنم. اینا اصلا نیست تو فضای این افراد غافل. نه اون بازیشون و نه قهقههشون هیچیش تعطیل نمیشه و نشد. اینا واقعا حیات گیاهی دارن، چون هر کسی به اندازه همت خودش هویت دارد. برخی هم زندگی حیوانی دارن، یعنی به فکر زاد و ولدن، به فکر ریاستن، به فکر جاه طلبین، به فکر جمع کردن مالن، همونطوری که حیوانات دارن. خب جاه طلبی و مقام خواهی و ریاست و برتری طلبی و اینا، سلطان جنگل کارش همینه. اونایم که ذخیره میکنن، پس انداز میکنن مثل مور و موش، همینه که اگه من دابت لا تحمل رزقها لا یرزقها و یاکم، بازی هم میکنن و لذت ها هم میبرن، امثال زاده. اینا حیات حیوانی دارن. این گروه ها فرمود به این که هر کاری که نه انجام بدن باید بدونن، هر کاری که انجام بدن سنت الهی بر این است که این کار به مقصد میرسه. ما جوده کار کسی رو نمیگیم، سنت خدا بر این است که هر کسی کاری کرد برابر اون کار پاداش میگیره. خواست راه باطل بره میره، خواه راست خواست راه حق بره میره، بلاخره یه درآمدی تحصیل میکنه. حالا یا گیاهی زندگی میکنه یا حیوانی، این من. اما او خواسته هایی هم داره، خواسته های او مربوط به هوامداری اوست. جهان تکوین که تابع خواسته او نیست، او خیلی چیز در سر میپروراند. او رو نه نظام تکوینی مسئولیت دارد انجام بدهد، نه سنت الهی اون رو امضا میکند. پس بعضی ها گیاهی زندگی میکنن، بعضی ها حیوانی زندگی میکنن، این دو گروه. اینا که گیاهی زندگی میکنن یا زندگی حیوانی زندگی میکنن، هر کاری که کردن این کارشون مقصد میرسد. مطلب سوم. مطلب چهارم، اینا هستند و ایده ها و آرمان ها و آرزوهای اونها. هیچ کسی سند نسپرده که به آرزوی اونها کسی عمل بکنن. که آرزوی های اونها به نحو موجبه جزئیه است، یعنی قضیه محمل است که در قوه موجبه جزئیه، به بعضی آرزوها میرسن به بعضی آرزوها نمیرسن. آرزوها را دیگری باید تنظیم بکنند، کار را سنت الهی مسئولیتش رو به عهده میگیرد. اونجایی که مربوط به کار است فرمود من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، هر کسی دنیا میخواهد، زیور و زیدنه میخواهد، آرمانی دارد، ما به آرمانش گوش نمیدیم، ما به کارش مینگریم. نوف الیهم اعمالهم فیها، نه ارادتهم فیها. او بسیار چی میخواهد؟ برابر کار مزد میگیرد، اما نه برابر آرمان و مقصد برسد. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، حیات دنیا اون زندگی های اولی و کالاهای ضروری، زینتش اون تفاخر و تکاثر و امثال ذالک، لذت های زائد بر ضرورت های زندگی است. فرمود او بخواهد به دنیا برسد برابر کار میرسد، یک بخواهد به زینت دنیا برسد برابر کار میرسد. شب و روز داره تلاش میکنه، قدرت ابتکار هم دارد، فناوری هم دارد، نوآوری هم دارد، با کارگرانش کار میکنند، کسی جلو کار اینا رو نمیگیرد. اما خیلی چیز خواسته دارد او، نه سنت ما در برابر خواسته او مسئولیتی دارد، نه نظام الهی که تابع سنت ماست گوش به خواسته او میدهد. نوف الیهم اعمالهم فیها، نه ارادتهم فیها. و هم فیها لا یبخسون، بخس، نقص، کمبود، کاهش تو کار نیست، هر کسی کاری کرد ما مزدش میدیم. اما حالا این دو مطلب باید یادش نره که نظام ما در برابر خواسته های او مسئول نیست، یک کل هویت او در برابر سنت ما مسئول از خضوه و فقلو و ملجهیم سلو او را تعقیب بکند، دو دیگران می روند دارالحیات، ان دارالآخرته لهی الحیوان، این می روند دارالبوار، این هم باید بدونه. پس خودشو نیروه های تحت امرش هر کاری بخوام بکنن، کشاورزی دارن، دامداری دارن، صنعت دارن، بر مقصد میرسن، چه بخواهن ضرورت های زندگی رو تعیین میکنن، چه بخواهن تجمل زندگی رو تعیین میکنن. اما آرمون خواهی اینجا قدغنه، برابر میل اینها کسی عمل نمی کنن. چهارم اینه که اینها با کل مجموعشون تحت امر ما هستن، مستقیم به جهنم می روند. ما بینه دیگه مهلت نمی دیم، من که این همه عقل و نقل و فطرت و انبیاء و اینا آمدن این را آدم بکنن، اینا یا گیاهی زندگی میکنن یا حیوانی. فرمود به این که نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون، هیچ چیش کم نمیان. لکن اگر بخواهن بحثای معنوی داشته باشه، اراده خواهی کنن، نه اون این چنین نیست. تو سوره مبارکه اسراء آیه 18 به بعد فرمود من کان یرید العاجله، کسی دنیا میخواد، اراده میکند که اینجا بخواد خوش بگذره، باید بدونه ما فقط برابر کار او وکالا میدیم. عجلنا له فیها ما نشاء او لمن نرید، هرچی ما بخواهیم، نه هرچی او بخواهد. او خیلی چیز ممکنه بخواهد، او دلش میخواهد که این افزونگری را ادامه بدهد تا یه ملتی را غارت کنه، ان تکون امتون هی اربا من امه، این بشه ما جلوشو میگیریم، ایکم احسن و اثاثن و رعیا بشه ما جلوشو میگیریم. اینجور نیست که نظام عهده‌دار باشد سنت الهی که برابر میل و آرمان هر کسی عمل بکند. عجلنا له فیها یعنی دنیا، ما نشاؤو نما شاءه، لمن نریدو نه لمن اراده. این استثناء بردارم نیست، و من اراد الاخره و سآلها سعیها و هو مؤمن، اینجا به عنوان مجبه کلیه است. سبود هر کس قدم آخرت بردارد، هر چه خاص برابر خواسته او ما میدیم، نه برابر عمل او. حالا تو چی بخواهد؟ یه وقتی جناتون تجدی من تحت الانهار بخواهد، یکی گذشته از این عند ملیک المقتدر میخواهد، یه وقتی گذشته از این فتح‌الی فی عبادی و فتح‌الی جنتی میطلبد. ما هر سه بخشش رو بهش میدیم تا او چی بخواهد از ما. این طور نیست که او چیزی بخواهد ما بهش ندیم. این به نحو موجب کلی است. و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن، یعنی حسن فعلی داره، حسن فاعلی داره، فاولئک کان سعیهم مشکورا، هیچی ما کم نمیذاریم به نحو موجب کلیه. خب پس آرمون خواهی این چه نیست. خیلی هستن که به دنبال دنیا میدون گیرشون نمیاد. در بخش های دیگر هم همین معنا رو به صورت های دیگر بازگو فرمود که فرمود این چنین نیست، اگر اونا بخوان هر چه که اونا به طلبن ما بهشون بدیم. آیه 20 سوره مبارکه شورا اینه، من کان یرید و حرث الاخره، که این قوی تر از آیه سوره اسراست از یک نظر. فرمود من کان یرید و حرث الاخره، کسی کشت آخرت میطلبه، ما نه تنها همه خواسته های او رو میدیم بلکه افزوده میکنیم. نزد لهو فی هر سهی، اما و من کان یرید و هر صد دنیا نوعتهی منها، نه نوعتهی ایاها، نفرمود او هرچی او خواست من بهش میدیم، بعضی از دنیا رو بهش میدیم. بنابراین اراده، نیت، هرچم خالص باشد در مسائل دنیا، کسی فقط خالصاً همین دنیا رو میطلبد. کسی گوش به خروس او نمیدد، این خروسش عین نفاقه. اما کسی آخرت و معارف برتر بطلبد، هر اندازه که میخواهد بدون کم و کاست به او میدهند و افزوده. لذا در جریان آخرت فرمود من کان یرید و هر سال آخره نزد لهو فی هر سهی، نه تنها نوتهی، نه تنها همون اندازهی که او که چون من جابل هستم فلو اشرام سال هاست، بالاخره حد اقل من جابل هستم فلو خیر من هاست، حد اقلش اضافه است، حالا چند برابرش روشن نیست. اما و من کان یرید و هر سال دنیا نوتهی منها ولی و ماله فی الاخره من نسی. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.